خبردار شدید که چه افتاده؟ گویی فتنه ها در امت رسول الله تمامی ندارد. این سو نواده پیامبر، آن سو پسر معاویه، هر کدام در افتند خیشان و مردم وی خاموش نباشند و فتنه ها برپا شود. حال خود دانید
خروج از پسر علی است. فتوای شورای قاضی را به مأمور دم بودن خارجی ها نشنیده ای؟ به فتوای شورای خون او مباح است.
پس خداوند عقل را برای چه داده؟ بنا نیست هرچه بگویم بپذیریم. بیعت با خلیفه درست، اما به چه قیمتی؟ حسین پسر علی است.
همان گونه که جابر گفت، در امت مسلمین تفرقه ایجاد شده. حسین با خروجش وحدت را به هم زده. نباید بگذاریم پیوند بین قبائل به تشدد بدل شود.
معاویه خلاف پیمانی که با حسن ابن علی داشت خلافت را موروثی کرد. حاکمی که با شور مردم انتخاب نشود مشروعیت ندارد.
معاویه قبل از مرگش برای پسرش یزید بیعت گرفته بود.
چه بیعتی؟ بیعتی که به ضرب شمشیر و دینار باشد، به یک ارزن هم نمی‌ارزد.
خدا از دلتان بشنود. خودتان هم خوب می‌دانید که بین این همه خواص و عقل و کل عاقل من فقط حسین ابن علی است که شجاعت قد برافراشتن در برابر حکومت غصبی یزید شرابخواره را دارد.
در این که عقل با پسر علی است همان گونه که با پدرش بود شک نکنید، اما باید دید پیروز میدان چیست.
رأی قبیله رأی شیخ ماست. شما که جنگ آزموده اید بگویید.
والله عبیدالله نیامده جز به کشتن پسر رسول خدا. کوفه شهر شوم است، همان گونه که پدرش علی را در آنجا کشتند و برادرش حسن را بی یار و یاور گذاشتند.
خدایا این چه امتحانیه؟ شور برای کشتن حسین.
با این وضع عقل حکم میکند که بیعت ابن زیاد را بی پاسخ نگذاریم.
درست شنیدم؟ بنا دارید با ابن زیاد بیعت کنید؟
چه کسی به تو اجازه داده داخل شوی؟
سرنوشت امتی رو به بازی نگیرید.
دعوایست میان خودمان، تو دخالت نکن.
از چه حرف میزنی جابر؟ میدانی چه میکنی؟ به سادگی از کشتن کسی دم میزنی که یگانه روزگارانه، کسی که آبروی دینه. والله بد خفتی میکنید. با لعن و نفرین مردمان همه عصر و قرون مواجهید. حسین برای احیای دین حق قیام کرده، میخواهید تنهاش بگذارید؟ که میگذارید.
تو حسین را از کجا میشناسی؟
او فرستاده حسین است، شک نکنید.
پس به ما دروغ گفت.
آرام باشید.
تو اینها را از کجا میدانی؟
من همه چیزو میبینم. آمدن حسین از مکه، دعوت کوفیان، فرستادن مسلم به کوفه، تنهایی و شهادتش. من آینده‌رم میبینم. بیعت شکنی شما و سر بریدش تو تشت زرین که به شام میبرن. نذارین کار از دست بره. شما رو به خدا تنهاش نذارین. دارین دینتون رو با وعده سکه های ابن زیاد حراج میکنی.
طوری حرف میزنی که انگار کافر زندیق را به دین مبین دعوت میکنی.
کم مانده ادعای نبوت هم بکنن.
شما که حال و روزش را میدانید، هوش و حواس درستی ندارد.
من و تو دیشب با هم حرف زدیم. این قبیله تازه دارد به خود رنگ صلح و صفا میبیند. تو را به خدا برو، برو و گربه آتشین خرمن ما نشو.
وای بر شما، این همون چاه معروف بنی اسده. همان آنها میخواهند دنیا را بخرند، در صورتی که آخرت برای آنها بهتره. از سید و شهداست.
با او در این مکان روبرو میشید و او همینجا خبر بیوفایی مردم کوفه را میشنوه.
از این محل همه کاروان ها گذر میکنند. وقت را تلف نکن. از روی تجربه میگویم، از اینجا که رفتی دعوای آل علی را فراموش کن. من در صفین جنگیدم، بنا بود عدالت آنها به بار بنشیند. کاش در همان جنگ یکسره میشد. این مردم از جنگیدن خسته شدند، بس که دیدن به نام آنها سر کام دیگری بریدند. پس نه عرض خود ببر و نه زحمت ما بدار، دهنه ی اسمت را بگیر و برو.
سوالی دارم مرد غریب.
برای چه آمدی گیس بریده؟ کم آتش سوزاندی؟
بگذار برای اثبات سخنانش شاهدی بیاورد. تو که ادعا داری آینده را میبینی، برای من از فردا بگو. بالاخره دعوای بین علویان و امویان چه خواهد شد؟
زنها را به این حرفا چه کار؟ دوکی نمانده که بریسی؟ دیگی نمانده که بسابی؟
هنوز هم مثل جاهلیت زن را کنیز مطبخ و کلفت چادرهایتان میدانید؟ بنا بود زن خانه نشین باشد، اهل بیت مصطفی برای ادای فریضه همراه حسین ابن علی راهی کوفه نمیشدند.
تو به فکر رخت و لباس عروسی و حنای دستت باش که فردا مسحکه عوام الناس نشویم.
تا حالا را شما بریدید و دوختید، نظر مرا هم به پشیزی نگرفتید. دیگر نمیخواهم چشم و گوش بسته قربانی مصلحت اندیشی شما با حجار باشم. عروس آتش هم که بشوم، کاری را میکنم که صلاح بدانم. بگو غریب، از فردا بگو.
از فردای من و شما خدا عالمه، ولی تا اونجایی که من میدونم دهم محرم سنگ محک برای سنجش عیار همه مسلمینه. این آزمونیه برای کسایی که دایره دینداری دارن، نباید این فرصت از دست بدن.
پس عزم پیوستن به کاروان حسین ابن علی را داری؟
بس میکنی چشم سفید؟ بگذار به راه خودش برود.
اومدن من به خودم نبود، راه بازگشت رو هم نمیدونم. میرم ببینم به کجا میرسم. از مهمون نوازی شما متشکرم. خداحافظ.
به سلامت.
دکتر صیاد و مهندس قبادی، دومی از خوبی چیزی کم نداره، یه لکه سیام تو پروندهش دیده نمیشه. به لحاظ سواقا مدیریتی هم دوستا تا نشان لیاقت گرفته. اولی هم که داوطلب مطبوع آقای تیمورزاده است. به بچه های دفتر گفتم نظرسنجی کنن. طبق نظرسنجی که اونا انجام دادن، به لحاظ درصد محبوبیت هیچ کدوم از اینا به گرد پای تو هم نمیرسن. هر روز هم که از ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف نامه میرسه که ازت حمایت میکنن.
این اعداد و ارقام به یه چشم هم زدن بالا پایین میشن. به قول پدر کیمیا، یه سیبو که بنازی هوا هزار تا چرخ میخوره.
بله، همه دعوا سر رسیدن به سکوی اوله که من این قولو به تو میدم. جناب عالی امروز یه سخنرانی داری تو دانشگاه که بهترین فرصت برای خودنمایی. باید تمام نمایندهای قبلی رو ببری زیر سوال. از کاری که باید میکردن و نکردن، از بودجه‌ای که باید میگرفتن و نگرفتن، اگرم گرفتن خرج نکردن، البته با تقدیر و تشکر از تلاشای گذشته‌شون.
این نمایش عوام فریبانه مخصوص آدمایی مثل تیمورزاده است. یعنی اصلا به درد من نمیخوره، روش من نیست. الان بزرگ و کوچیک تحلیل سیاسی دارن.
برعکس، گاهی اوقات این ترفندهای سیاسی قدیمی خیلی خوب جواب میده. بعضی موقع تو چیزایی که دوست نداری باید انجام بدی. ها؟ مثلا مثل ولیمه دادن. من به بچه‌ها گفتم با چند تا از این هیئت صحبت بکنن که شبا بری برای سخنرانی. بد نیست گاهی اوقاتم یه گذری بزنی به واقعه عاشورا و کربلا و اینجور چیزا. البته با یه سوز و گداز درست حسابی.
من بازیگر این نمایش نیستم. مردم اگه میخوان به من رأی بدن باید باور کنن که میخوام بهشون خدمت کنم.
مردم چیزی رو باور میکنن که میبینن. تو اگه میخوای تو انتخابات شانس داشته باشی باید یکی بشی مثل خودشون. باید برای ورزشکارا تو استادیوم‌ها سخنرانی کنی، برای مذهبیون تو مسجد. طبقه کارگر نباید فراموش بکنی. به برنامه حمایت از جمعیت زنان و رفع مشکلات اونها هم اضافه کن. بهت پیشنهاد میکنم وقتی اینجور مجلس رو میری حتما کیمیا خانم رو با خودت ببر که اونا بدونن چقدر براشون اهمیت داری.
بله.
سلام.
خواهش میکنم قد نکن، کارت دارم.
من قبلا با تو حرفامو زدم.
تو حق داشتی، من اومدنم با خودم نبود.
به وسوسه اونا اومدم. من برای این کارا ساخته نشدم.
خیلی با خودم کرنجار رفتم. من نمیتونم.
خب پس برگرد. دیگه نشده که.
باشه، ولی قبلش باید ببینمت. یه چیزایی هست که باید بهت بگم.
باید بشنوی حرفامو.
بگو.
پشت تلفن نمیشه.
بیا به آدرسی که بهت میدم، اونجا خلوته،
راحت میتونیم با هم صحبت کنیم.
نه، آدرسی که تو میخوای به من. آدرسو بده. ساعت 2 زودتر. میبینم ات.
شک ندارم سر تا سر حرفش دروغه.
چرا به من گفتی برم پس؟
برای اینکه باهاش به توافق برسی عزیزم، اونم تو خلوت، نه یه تو جمع آبرو ریزی کنه. فکر کن وسط سخنرانیت میونه اونم عکاس و خبرنگار یکی بلند شو بگه ایوه ناس این آقا حیثیت من علکدار کرد، اون وقت چی میشه؟
بالاخره شناساییش کردیم. نعیم جباری سابقه داره، 3 بار به جرم سرقت اتومبیل حبس کشیده، تازه هم آزاد شده.
اگه اینطوره پس راحت میتونیم پیداش کنیم.
ما سراغ تک تک دوستا و آشناهاش رفتیم، متواریه.
هنوز هم فکر میکنیم قضیه آدم رباییه؟
نه، اگر نه تو الان با شما تماس میگرفتن.
منظورتون اینه که
ببینید، هم من هم شما میدونیم که اونا مزدورن و دستورات مافوقشون رو اجرا میکنن. اگه اسناد و مدارک به دستشون رسیده باشه که تا حالا ممکنه هر بلایی سرش آورده باشه، وگرنه زنده است و میتونید امیدوار باشید.
تیمورزاده هستم خانم زمانی فر. زنگ زدم احوال مهمون فرنگیتونو بپرسم.
زیارتش کردی؟
منظورتون کیه؟
اون شب تو خونه نداشو بهتون دادم به جد نگرفتی. ولی مهم نیست، آقای اماد وظایف میزبانی رو به خوبی به جا میاره.
کارشو بلده این پسر،
خوشم میاد ازش.
میشه اینقدر مبهم صحبت نکنی؟
شما وکالت خوندین، تخصص دارین در گرفتن اعتراف، چرا ازش نمیپرسین سر پدرتون چه بلایی آورده؟
این حرف شما یعنی تهمت. من جای شما بودم حرفی رو بدون سند و مدرک نمیزدم.
تا به حال نشده من کاری رو انجام بدم بدون مدرک. الانم که زنگ زدم فقط به خاطر حقیه که آقای یوسف به گردنم داره،
وگرنه به من چه مربوطه که شوهرتون تو خلوت با کیا دل میده و قلبه میگیره.
شما هم جای دخترمی. دلم سوخت به خاطر خیانتی که بهت شده.
از چی دارین حرف میزنی؟ خیانت کدومه؟
تو دو ساعت دیگه برو به این آدرسی که بهت میدم
تا بفهمی که این مار خوشخط و خالی که رو زندگیت خیمه زده زهرش کشنده است.
بگید به خاطر میسپارم.
به نام خدا. ضمن آرزوی قبولی عزاداری و سوگواریتون در این ایام باید عرض کنم که من هنوز هم احساس میکنم دانشجو هستم مثل شما. باید عرض کنم اصولا توسعه و بازسازی کار فرهنگی میخواد تا موانع روانی برداشته شه با سخت کوشی جسورانه در جهت آبادانی کشور. یک جمله رو خوندم در نهج البلاغه، فکر کردم خالی از لطف نیست اگر براتون بگم. جمله این هست: ملعون کسی که از عهده مسئولیت انجام کاری بر نیاد و پیش قدم بشه. به خاطر مسئولیت هایی که از لحاظ اجرایی چه در سطح استان و چه در سطح شهر داشتم، فکر می کنم شناخت خوبی درباره پتانسیل و ظرفیت های منابع منطقه پیدا کردم. قدم های خوبی برداشته شده اما اصلا کافی نیست. به نظر می رسه که اگر این منطقه کمی عقب مونده، دلیلش حضور آدمایی که در کارشون تخصص لازم رو نداشتن. رشد و گسترش از هر لحاظی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، متخصص می خواد. کسی که با عزم راسخ و مطالعه دقیق چشمانداز 20 ساله در سطح مدیریت کلان کشور برای تحقق عملی برنامه‌هاش و تخصیص بودجه لازمه بجنگه.
بله
درسته که از اسب افتادیم، ولی از اصل که نیافتادیم. بین مرد و نامردم یه نا حکم میکنه.
ولی پسر جون هنوز نمردن مردای شرق
که شما دل جوانای اینجا رو خوش کنید به یه ما شعار و اهن طلب و
قمپوزای آبکی.
ولی در همیشه روی پاشنه نمیچرخه. ماهی رو کسی میگیره که ماهیگیر بهتری باشه.
این درسی که تو خوندی من از بر کردم، برای همینم اومدم عیشتون رو
ترش کنم به کامتون.
اتفاقا من میمیرم واسه این دعوای زرگری.
تو این هوای سرد که هنوز تنور انتخابات داغ نشده، دو سه تا فوش ناسزا و بد و بیرا زودتر میتونه گرمش بکنه.
شما بار ما کنیم، ما هم بار شما میکنیم.
چطوره؟ فقط یه اوکی بده بیایم بشینیم پای میز مذاکره و یه خود بزنیم تو سر کله هم دیگه. از شما توپ و از ما تشر. خوبه؟
این تو بمیری از اون تو بمیری یا نیست؟ این آتیش اگر زبونه بکشه دامن خیلی آره میگیره.
پس بهتر آتیش بازی بکنی. اتفاقا کلی خبرنگار و عکاس خبر اینجا هن که میمیرن واسه یه خبر داغ. فقط کافیه یکی از آدمات یه تقه بزنه تو سر اماد.
همین فرداشی که کلی عکس جنجالی چاپ بشه صفحه اول روزنامه.
خیلی خوب، فعلا یک به هیچ، ولی زیاد طول نمیکشه که مساوی بشیم.
به هر حال به دلیل دشمنی خیلی از کشورها با مملکتمون، ما روزهای بسیار دشواری پشت سر گذاشتیم که به لطف مقاومت مردم سربلند از این آزمون آمدیم بیرون. حالا که تجربیات گذشته داره به بار میشینه، این وظیفه ماست که دست به دست هم دیگه بدیم و ضمن حفظ دستاوردهامون به بلندترین قله‌های دانش، فرهنگ، اقتصاد در کل منطقه برسیم. من امیدوارم این چشمانداز روشن هر چه زودتر رنگ واقعیت به خودش بگیره. بنده به جرات عرض می‌کنم که آقای یوسف زمانی فر به عنوان نماینده مجلس بعد از جنگ تحمیلی تنها کسی بودن که چه از لحاظ توسعه اقتصادی و رشد صنعتی و غیره و غیره قدم‌های ارزنده‌ای برداشتن. خیلی که نه فقط شامل حال این شهر می‌شد، بلکه در جهت آبادانی و عمران کل کشور بود.
سلام، تو راه دفتر یه جلسه کاری دارم. نه تو خونه بمون، من کارم تموم شه خودم میرم. باشه. نگران نباش. قربانت خدا حافظ.
زمین حکم ریشه رو داره برام، برای من که همیشه آواره بودم. باسته که میگم مام وطن، حس گمشده ای رو دارم که به آغوش مادرش برگشته. این اطراف رو میبینی؟ از اون سر تا این سرش همش مال پدر من بود. میدونی به پول الان میشه چقدر؟
راستش ثابت کردن مالکیت این زمین اونم بعد 30 سال، حتی اگه مدرک داشته باشی کار سختیه، ولی میتونی اقامه دعوی کنی.
ارزش جنگیدن رو داره. خودت گفتی همه چی رو باید از صفر شروع کرد. خب منم همه چی رو میخوام از نو بسازم.
راستش مالکیت زمین چیز خیلی خوبیه، ولی به تو هویت نمیده. نه شخصیت، نه غرور، نه عزت نفس، هیچی. تو همیشه میخواستی مشکلتو با چیزایی حل کنی که خود اون چیزا مشکله. با هر قشری رفت آمد کردی بدون اینکه دلیلشو بدونی. طرز رفتارت، لباس پوشیدنت هر روز عوض میشه. حالا که تو این هاگیر واگیر کاندیداتوری بنده شدی بازیچه یه عده فرصت طلب. این بار کج به منزل نمیرسه.
صدات نکردم که موعظه کنی برام. گوشم از این حرفا پره.
عجله دارم. هر کار داری زود باش.
چقدر عجول شدی. همیشه صبور بودی. بگی. تو همیشه سیب زمینی زغالی دوست داشتی. ماجرای جالبی شده. چند روزی نیست که وارد شهر شدم. اصلا فکرشم نمی کردم که با تو مثل قدیم دور این آتیش بشینم و خاطرات گذشته رو زنده کنم. رو راست بهت بگم، همه چی جور شده بود تا به خاطر رفتن ناگهانی تازه انتقام بگیرم.
خب پس چرا نشستی؟ هنوز دیر نشده.
می دونی که نمیتونم. گیر دلم. برای یه بارم که شده میخوام برای خودم تصمیم بگیرم. گذشته خوبی که نداشتم، حداقل آینده خوبی داشته باشم. میخوام تو این زمین ها یه آلونک بسازم، مثل آدم زندگی کنم. همیشه مرد ایدئال زندگی من تو بودی. بعدم نمیاد بهت کمک کنم، ولی به شرط این که تو هم به من کمک کنی.
کیه؟
سلام.
سلام.
بالاست؟
بالا تو اتاقشم.
چیزی بهتون گفته؟ کیمیا؟
کیمیا خانم در رو واکن، میخوام با خود حرف بزنم.
در رو واکن کیمیا، میدونم صدا رو میشنوی.
من دیگه با تو حرفی ندارم.
داری اشتباه میکنی.
آره دارم اشتباه میکنم، ولی جبران میکنم. برو اماد، نمیخوام ببینمت، نمیخوام دیگه صدا تو بشنوم.
کیمیا من اینقدر اینجا وای میستم تا تو بیای بیرون به حرفای من گوش بدی.
به چشمم دیدم، به گوشم نشنیدم که شک کنم.
برا توضیح میدم.
دیگه نیازی نیست توضیح بدی، فقط برو.
ازت نمیپرسم چی شده. آقای ماد خیلی مراقب باش، از رنگ رخسارت معلومه که خطا کردی. به همدیگه بیشتر فرصت بدین، منم کمکت میکنم.
مهم است
بعد از این همه مدت؟ عاقد که آمد، دوست دارم عروس من با خاطری آرام ولی را بر زبان بیاورد.
تو مرا به اجبار سر این سفره نشاندی. بارها به تو گفتم یوسف هنوز برای من زنده است، ولی گوش نکردی تا کار به اینجا کشید.
نگران نباش، کاری میکنم که به زودی یوسف را فراموش کنم.
خوشی رسیدم. مهمان نمیخوایید؟
خوش آمده، بفرمایید.
از جانب عمر ابن سعد برای حسین ابن علی پیغامی داشتم.
حسین؟ کجا هست؟
نزدیک سعلبیه، دو فرسنگی اینجا.
هنوز عزم جنگ دارد؟
به کوفیان دلخوش کرده. وصیت مسلم ابن عقیل را به او دادم. با آن که پسر عقیل او را از آمدن به کوفه منع کرده، اما باز هم هوای کوفه را دارد.
نگفت اصرارش بر این دعوا برای چیست؟
نامش را نخواندم. از مقدرات الهی میگفت، از ادای تکلیف. اما از من میشنوی نقشه ی امارت کوفه را در سر میپروراند.
کسی که خبر خیانت کوفیان را شنیده و هنوز با یاران اندکش قصد در افتادن با شامیان را دارد، قطعا متامع دنیوی ندارد. نه، او باید نیت دیگری در سر داشته باشد.
مراقب باشه میگوی جابر، این حرفها تاوان دارد. ابن زیاد همسال میثم تمار و مختار را به خاطر همین حرفهای پرتمطراق زندانی کرده.
خلیفه جوان هنوز به قدرت نرسیده دهان میدوزد. بدا به حال ما که 60 سال از رسالت ختم رسول میگذرد و بازگشته ایم به همان تفرعون بنی امیه در روزگار جاهلیت.
به حرمت قوم و خویشی گفتت را نشنیده میگیرم. حسین ابن علی به زودی به اینجا میرسد. جابر، اگر میخوایی سر سالم به گور ببری،
سنگش را به سینه مزن.
از که در بیابان سراب دیدم باور نمی کنم فرات را دیده باشم. لبی تر نمی کنی؟
آتش من و فرات رفت نمی کنه. فرات از خود من تشنه تره. من یوسفم. میتونم بپرسم شما کی هستی؟
نپرس. با خودم نان و خرما دارم. اگر قابل بدانی.
گم شده بودم. به فرات که رسیدم خواستم آبی بخورم، نشد. شتی از خون دیدم که میرفت. آبی که از حسین دریغ میکنند.
سبحان الله، حکایت غریبی است. مقام ابتلا مقام بلندی است. غربتت را به فال نیک بگیر. ما همه این سرگشتگی را تجربه کردیم.
اگه خواب باشه چی؟
یوسف تویی. تعبیر خوابت را من بگویم. بر ما هم مرز خواب و بیداری معلوم نیست. به جماعت کوفه نگاه کن. اینها خوابند یا بیدار؟ کارشان از خواب گذشته به مرده هفت شبه میمونه. بعد از این را چه میکنی؟
درست نمیدونم. تا اینجا که تقدیر گریبانمو گرفته، بعدش هم خدا عالمه.
آنچه مقدر است می شود. حسین ابن علی تکلیفی دارد که به انجام می رساند.
من چی کار باید بکنم؟
بخواهی با شک و دودلی پیش بروی تا قیام قیامت سرگردانی. ماموریتی دارم که باید به انجام برسانم. باید بروم.
حرفات برام آشناست. کجا قراره بری؟
نپرس. بنویس به پای رازداری سربازی که امر پنهانی دارد.
غلط نکنم بی ارتباط با حرکت حسین از مکه به سوی کوفه نیست.
به فرض که چنین باشد، تو که خودت را دوستدار آل علی میدانی، نمیخواهی قدمی برای حسین ابن علی برداری؟
تو زمانه ما کوفیان مثل شدن به بی‌وفایی. عوض کردن این قوم ممکن نیست.
فکر میکنی حسین ابن علی فرجام کار خیش نمیداند؟ قرار باشد به بهانه نتوانستن شانه خالی کنی، کاری از پیش نمیرود. باید بروم. به کوفه میروم. خواستی به شهر برسی؟ عصب رود را بالا بیا. در پناه خدا.
من چه کردی جابر؟ همین را میخواستی؟ شاخم شکست، سرم بلند بود افکنده شد. چه کنم با این رسوایی؟ شکایت به چه کسی ببرم؟
من که گفتم مراقب باش. من با مادرش زندگی کردم، لجبازی را از او به ارث برده. خدا نکند شیر خفته درون زنی بیدار شود.
این شیر در زنجیر من بود، فقط از عهده من برمی آمد. رامش کرده بودم تا دیروز خوب بود. آن غریبه، آن غریبه، آخ، خدا کند زنم خطا باشد.
چرا ورود غریبه را به امیر گزارش نکردید؟
کف دستمان را که بو نکرده بودیم.
فرستاده ی حسین باشد چه؟ می دانید به که پناه دادید؟
گناه او از سایه دزدی ناموس است. او را به من واگذار، به شرفم قسم تاوان پس خواهد داد.
با اینکه خطبه خوانده نشده و زن تو به حساب نمی آید، خونش را بر تو مباح می کنم. او سنت شکسته، از تبار عرب نیستم اگر مدعی شوم.
اگر باز شود به آسمان یا آب شود و در زمین فرو برود، پیدایش خواهم کرد. این رسوایی با خون او شسته خواهد شد.
خداوندا، او در حق ما جفا کرده، رحمت یا عقوبتش با خودت.
بمون با من گل تشنه،